گاهی است که ما حکم را که تعمیم میدیم به جای دیگه، برای اینکه اطمینان پیدا کردیم که اصلا حکم مال این نیست، جامعه داره، جامعه اون وقت اینا رو میگیره. وقتی هست اینجور نیست که بریم رو جامعه، ولی میگیم یه چیز دیگری است که اونم حتما اگه اینو بگیم اونم رو باید حتما بگیم، ولو نرویم به سمت جامعه. یعنی ملاک مشابهی داره که اون ملاک رو بگیم، نه ملاک واحدی که جامعه باشه. خب طبعا گسترده تره و غالبا هم البته به این شکل همینه، ولی گاهی نیست اینجور. خیلی خوشحاله. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجمین دلیلی که در باب وظایف تربیتی حاکم می شود اقامه کرد، روایتی بود که از امیرالمومنین نقش شده بود در بهار و دیروز مطرح کردیم. این روایت که حالا یادم هم نیست آخرین راوی که از امیرالمومنین نقل کرد، اون اسمشون الان یادم نیست، سندش رو دیروز ملاحظه کردید. اون روایت از چند جهت به لحاظ سندی ضعف داشت، از جمله علی ابن ابی حمزه بطائنی پسر او و اینها قابل توثیق نبود. اما به هر حال روایت مفصلی است و طبعا ما اینا رو که بررسی میکنیم، ضمن اینکه بعضیش مثل عهد مالک اشتر قابل تصحیح بود، بقیه هم یک کثرتی پیدا میکنه که در نهایت وقت نمیشه اینا رو تو مزامین مشترکش کنار گذاشت. خب این روایت از نظر سندی بررسی شد، اما از نظر دلالی این روایت اینطوره که لابد دلل امت من امامن، حالا همینجور بعد عباراتی داره، یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و تا میرسه و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم. لابد دست که در جامعه و برای مردم پیشوایی باشد که امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه و یعرفهم، حالا این عبارتش اگه قبلش هم بیارید بخونیم بد نیست، و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم. این حدیث هم ممکنه بشه استدلال بشه که از دلالی حالا ضمن این چند مطلب رو باید بررسی بکنیم. یکی این که ببینیم از این حدیث حکم الزامی استفاده می شود یا نه، وجوب استفاده میشه، و این که لازم است حاکم این اقدامات رو انجام بده، یا این که نه رجحان به معنای عام هست. روشنه که در اینجا ما امری چیزی نداریم، اما ممکن است با تقریب دیگری بگوییم این روایت دلیل بر، با دو شاهد ممکنه بگیم دلیل بر وجوبه. یکی که معلومه اینه که داره اینا جمله های خبریه ایست و بگیم اینا در مقام انشاءه، یعرفهم ینهاهم عن المنکر، نمیدونم یقسم الغنائم و عباراتی که در اینجا آمده، همه جمله های خبریه است. ولی جمله های خبریه ای سلام علیکم، جمله های خبریه در مقام انشاء هست. این یک وجه که می شود بر آن تأکید کرد برای افاده وجوب، بلکه اونطور که در اصول گفته شده جمله خبریه در مقام انشاء آکد در دلالت بر وجوبه از خود صیغه. تنها مناقشه‌ای که ممکنه به ذهن بیاد این است که این جمله های خبریه ابتداءً گفته نشده به عنوان وظیفه کسی سامنه کن، بلکه ذیل لابد دلیل امت من امامین آمده، این که ناچاریم و باید در جامعه پیشوا و امامی باشد که این کارها را انجام بده. این کارها را انجام بده در ادامه اون لابد دلیل امت من امامین هست، نه اینکه از اول خداوند یا امام بفرماد که کسی چنین اقدامی کرده چه بکنه، میگه یغسل و یتوضأ، که در مقام اخبار در مقام انشائه. این اخبار در مقام انشائه اینجا ابتدایی نیست، در ادامه اون لابد دلیل امت من امامن هست. ممکنه کسی شبه اینجوری ذهنش بیاد که این شبه وارد نیست، به هر حال اینا همه جمله های خبریه در مقام انشائه، و این که حالا ابتداءن باشه یا در ادامه یک جمله دیگه باشه این تأثیری نداره. ولی این وجه اول وجه درستیه که این جمله های خبریه در مقام انشائه. وجه دومم اینه که اینجا قبلش داره لابد دلیل امت من امامن که ینها من المنکر و کذا و کذا و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم. ناچار است و این قاعده لزومی و الزامی است برای جامعه که پیشوایی باشه که این کارها رو انجام بده. این که جامعه الا و لابد نیاز به امامی داره و امامی که این کارها رو انجام بده، اون لزوم و الزامی که در جعل امامت اینجا بهش اشاره شده، اون خودش قرینه میشه برای اینکه این اعمال این امام باید اعمال الزامی باشه. ظهور رو خیلی قوی تر میکنه، میگه باید در جامعه پیشوایی باشد که چه کار بکنه؟ این کارها. معلوم میشه این کارها فلسفه اصلی اون لابده است، و لابدیت وجود امام در واقع برمیگرده به لابدیت این اعمال و افعال و اقدامات. از این جهته که از دو جهت این دلالت بر وجوب میکنه، و دلالت این روایت بر وجوب آکد از بعضی روایات قبلی است. هم جمله های خبریه در مقام انشاء است، و هم این که اون لابدیت در لابد دلیل امت من امامن مفید و قرینه می شود بر وجوب این اعمالی که از امام متوقع و مورد انتظاره. از این جهته که نکته اولی که در دلالت این با عرض می کردیم این است که اینها دلالت بر وجوب می کنه، و این دو قرینه. و قرینه سوم، حالا اینا قرینه است دیگه، قرینه سوم هم خود اون سیاق دیگه، مثلا اونجا داره یقسم الغنائم یفرد الفرائد یا رو یفرد الفرائد، اونو چیزاییست که همه تکالیف الزامیه، و این سیاق هم خودش سیاق وجوبی است. بنابراین به سه شاهد تردید نمی شود کرد این در ظهور در وجوب داره: یک، جمله خبریه در مقام انشائه، دو، لابد دلیل امه قرینه است، و سه، سیاق. از این جهت اینها به عنوان وظائف الزامی امام از ناحیه امیرالمومنین سلام الله علیه داره بیان می شود. بله، امام صادقه، که امام صادق البته اولشو بخونید. بعد بله، حالا یه جایی این وسط ها مثل که به نسبت به امیرالمومنین هم میده اینجوری که اونجاش، بله درسته، اون سندی که دیروز همینه به امام صادقه، ولی فکر میکنم در اواسطش اینجوری من نوشتم حتما یه وجهی اون وقت بوده. بله، حالا عرض شود که این هم این و یک نکته در دلالت این. نکته دومم که عرض شود که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که تفاوتی که الان این روایت با بعضی روایات قبلی داره این است که در روایات قبلی غالبا اینطور بود که امیرالمومنین و امام و حاکم داشت برای والی خودش وظایفی رو تعیین میکرد، که در واقع اون ولایت و منصب درجه دو بود که از سوی حاکم و والی اصلی به او سپرده شده بود و از این جهت ممکن بود احتمالی داده بشه که این یک جنبه حکم حکومتی داشته که اون وقت امیرالمومنین داره به منصوبش میگه. این روایت تفاوت اصولی که با اونها داره اینه که این دیگه داره به عنوان حکم الهی بیان میکنه و موضوع هم و مخاطب در این حکم و متکفل این حکم خود امام که محور اصلی ولایت و خلافت و حکومته، اون محور و موضوع حکمه، نه اون والی درجه دو که امیرالمومنین داره کار بهش میسپاره. بنابراین برخلاف دو سه موردی از موارد قبل، همش اینجور نبود، ولی دو سه مورد مثل عهد مالک اشتر و عرض شود که یکی دو مورد از موارد قبلی، این با اون تفاوت داره. تفاوتش اینه که در اونجا این وظیفه تربیتی یا تعلیمی را امام داره میگه والی من و حاکم منصوب از قبل من داره، اما در اینجا امام داره از ناحیه خدا داره حکم رو بیان میکنه که میگه تشریع الهی این است که لابد دلل امت من امامن که ینها من المنکر و چی و چی تا و یعرفهم ابواب ما فی صلاحهم. این تفاوت داره. این تفاوت وقت کجا ظاهر ثمرش ظاهر میشه؟ در این که این حکم تشریع اولی است و حکم الهی است که خدا بر دوش حاکم و والی اصلی قرار داده. این هم یک مطلبی که در این باید
در تمام
بله اونو که گفتیم اینا. بله نه، حالا اینجا میخواییم یه چیز اضافه بر اون بگیم دیگه، اونا رو که بارها گفتیم اینجا. بله تو همون ادله قبلی هم خیلی رو این توضیح دادیم که یکی از اصول اساسی ما اینه که اصل در احکام الهیت مقابل ولایی بودن، اون اثر جاش محفوظه، ولی زمان عدله قبلی هم گفتیم حکم الهی است. منطقه اینجا میگیم این وضوح بیشتری داره، برای اینکه اینجا این تکلیف خود امام اصلی و امام المسلمین را داره بیان میکنه، نه اینکه او حالا داره یه تکلیفی مثباره به عامل درجه دو سش. این یک مطلب که نکته دومه در این روایت شریفه و این دو. نکته سوم این است که اینجا داره و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم. این یعرفهم آیا مقصود همون مثل اون روایت قبلی ان یعلم یا یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان، دیروز اون ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان، نهایتا گفتیم که بیشتر تاکید بر بعد آموزشی و تعلیمی داره برخلاف بعضی روایات دیگه که جنبه حکوم تربیتی و اخلاقی هم رو بهش توجه میکرد. اون جنبه آموزشی و تعلیمی که مقدمه اونه بهش اشاره داشت. اینجا باز اون وقت سواله که اینجا چطور؟ اینجا یعرفهم همون بعد آموزشی و تعلیمی رو میگه یا اینکه فراتر از اون هست؟ خب ممکنه کسی احتمال اول رو بگه یعرفهم مثل یعلم اهل ولایته، این بعد آموزشی رو داره بیان میکنه، میگه به آنها معرفی بکنه و تعریف بکنه برای اونها ابواب اون چه که در اون صلاح اونهاست. معرفی بکنه همون یاد دادنه و انتقال معلومات به اونها. این ظاهر اولیش ممکنه بگیم این احتمال رو پذیریم که لابد دلل امت من امامن که کذا و کذا و کذا، یکیش هم یعرفهم ابواب ما فی صلاحهم، یعنی برنامه ریزی بکنه برای اینکه مردم آشنای به وظایفشون باشن، مسیر صلاح و سداد خود را بدانند. این احتمال اوله که ظهور اولیش هم اینه. ولی ممکنه اینجا بگیم که این جمله و مجموعه سیاق این دلیل، این جمله با ملاحظه مجموعه جمله هایی که اینجا آمده، در حقیقت اگر هم نگیم خود این جمله به تنهایی، مجموعه این خطاب و این روایت داره وظیفه تربیتی را و اصاله سازی را میذاره بر دوش امام و حالا اینا مقدماتشه که خب طبعا باید انجام بشه. این احتمال دوم اینجا قوی تر از اونجاست، برای اینکه در اونی که اونجا به اون چیزی که حضرت به عرض شود که به کی گفته بود؟ آره در قرآن آمده بود. اونجا داشت علل امامه ان یعلم اهل، همون یک مطلب بود دیگه، ان یعلم اهل ولایتهی. اما اینجا مجموعه است که یک سیاق را درست میکنه و این سیاق و مجموعی در این احکام اینجا یک معنای مثل این که فراتر از آموزش اینجا بر دوش امام میذاره. همون عبارتی که الان خونده شد، لابد للامه من امام، بخونید همشو بخونید بار دیگه، لابد للامه من امام، یعمرهم و ینهاهم و یقیم فیهم الحدود و یجاهد العدو و یقسم الغنائم و یفرض الفرائض یا یفرض الفرائض و یعرفهم ابواب المؤمنین. 7-8 مطلب اینجاست و بعدش داره، و بعدش هم داره و یحذرهم ما فیه مزارهم، اونم را برحذر میداره. نه اینکه فقط معین میکنه میگه اینا مزار شما در اینجاست، میگه برحذرشون، هشدارشون میده. امر و نهی از منکرم آمده. این مجموعه رو که شما ببینید، اون وقت یعرفهم هم یه بوده خود بالاتری میگیره، گویا در واقع میخواد بگه هدایتش میکنه به سمت اونی که صلاحشه، و حالا اون وقت از طریق معرفیان ها. بنابراین باری که در این روایت شریف است، ولی که حالا در سندش یک ضعفی هم بود، ولی به هر حال اینا مجموعاً خب خیلی کمک میکنه، یک بار مضاعف و اضافه است و قشنگ داره. این روایت از اون چیزایی است که به لحاظ دلالی خیلی محکمه در اینکه یه مجموعه‌ای از تعابیر اینجا آمده که اینا که عرف کنار هم که ببینه، یعنی میگه حاکم در قبال اینکه اینا هدایت بشوند و در مسیر درست و سعادت خودشون قدم بردارن، این وظیفه داره و باید تمهیدات لازم رو برای این بیاندیشه. یعمرهم ینهاهم، عرض شود که حالا اون یجاهد و یقسم اوناش خیلی چی نیست، و تا اینجا یعرفهم و یحذرهم. این مجموعه به خوبی نشون میده که یعنی وظیفه تربیتی بر دوش حاکم نهاده شده. و عرض شود که و بعید نیست که اون وقت اگر ما این سیاق و مجموعه را ببینیم، در اینجا بگیم که اینا همه مصادیق و طرقی است برای اون یک وظیفه اصلی که بر دوش اوست. این اون وظیفه‌ای که بر دوش حاکمه اینه که زمینه سعادت و صلاح اینها رو فراهم بکنه. حالا این زمینه یعمرهم هست، ینهاهم هست، یعرفهم هست، یعذرهم هست و امثال اینها. این عرض شود که مخصوصا این تقابل این دو جمله که یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مزارهم، برحذر می‌داره. می‌دونید برحذر داشتن فراتر از یک عملیات معلومات بخشیه و آگاهی بخشیه، یعنی اقدام تربیتی است، یعنی هشدار میده. یه وقتی کسی درس میده معلومات رو منتقل میکنه، ولی یه وقتی هشدار میده. امر و نهی هم همینطوره. امر و نهی فراتر از تعلیم، فراتر از آگاهی بخشی است، بلکه اقدام تربیتی به معنای خاصه، نه به معنای عام که آگاهی بخشی هم هست. اون وقت یعرفهم هم در واقع با این قرین، با این سیاق و با تقابل، هم سیاق کلی، هم مقابله با یحذرهم که بعد صلاح و مزار، اونجا میگه یحذرهم، اونجا میگه یعرفهم، اینا همه کلیش افاده یک وظیفه تربیتی فراتر از آگاهی بخشی میکنه. و یعرفهم هم به قرینه سیاق و تقابل یک، حتی خود یعرفهم بار اضافه پیدا میکنه. یعرفهم احتمالاً معناش فقط این نیست که به اونا میگه اینجوریه، یعنی تشویق میکنه، ترغیب میکنه، اونها رو به این سمت هدایت میکنه. این هم مطلب سوم در اون هم هست. یعنی در باب معرفت یک عمق و معرفت میگن علم به جزئیات
و باور صادق مدلل موجه.
بله، حالا اون گاهی تو علم هم ممکنه بگیم، ولی در معرفت میگه که یه نوع ریز بینی و دقت و ریزبینی هم مأخوذه، اونم حالا یک شاهدی ممکنه بر این باشه که در حقیقت اینجا این بحث نیست که ان یعلم اهل ولایتی مثل اونجا یادشون بده احکامو براشون بگه، این فراتر از بیان احکام در این روایت شریف سامنه کن وجود داره و حضرت داره بار تکالیف تربیتی را بر دوش اون میذاره. اون وقت مجموعه اینا را اگه ما بپذیریم، اون وقت یعرفهم عوام ما فی صلاحهم و یحذرهم ما فی مضارهم، معناش اینه که هم برحذر میداره، اون یحذرهم که تربیتیه، هشدار میده، راه خطا را تبیین میکنه براشون، و از این طرف هم راه ثواب را تبیین میکنه و ترغیب میکنه، هدایت میکنه اونها را به اون سمت. این تقابل یعرفهم و یحذرهم به خصوص در این سیاق کلی به خوبی مطلب را افاده میکنه. علاوه بر این که حالا تو یعرفهم اگر اون مسئله باشه، یحذرهم ما فیه مضارهم، این نکته علاوه بر این هست دیگه. یحذرهم همونطور که اشاره کردم اون دیگه به خوبی وظیفه تربیتی است. اصلا تحذیر فقط آگاهی بخشی نیست، تحذیر اینه که او را بیدار میکنه، هشدار میده، کما اینکه امر و نهی هم که قبلش آمده اینطوره، ولی از همه رساتر در اینکه یک کار تربیتی را بر دوش او گذاشته تحذیر از مزاره، تحذیر هشدار دادنه، نه فقط اینه که بگه اینجا اینجوریه، یه جوری میگه و با یه کیفیتی و با شکلهایی که فراتر از آگاهی بخشیه، و هشدار دادن خودش یک مقوله‌ای فراتر از اونها، هشدار دادن اصلا از مقوله انشاءه، منتها همراه با یک اخباره. تحذیر یک چیز انشائی است که همون جنبه تربیتی داره. حالا اون وقایه است دیگه، وقایه حالا با این خیلی بله، حالا اینا مصداقی از اونه، حالا عیناً منطبق نیست ولی مصداقی از اون هست طبعا. بله،
بیشتر تأیید نمی‌کنه که یا عرفان به معنی آموزی باشه.
چرا؟
یا موزن و برحضر
حالا ما میخوام بگیم که حالا ما میخوام بگیم که ما این وحذرم الان تاکید کردیم، یعنی میخوام حالا یعرفهم فوقش اینه کسی بگه یعنی آموزش میده، اونا مانعی نداره. این یعرفهم بعدی تربیتی است، همین اگر اونم رو بگیم تربیتیه، و فقط هم مافیه مزار رو هم که میگه اهم است از این که واجب و محرمه، مزار ترک واجب محرمه، فعل حرام، یعنی فکر نکنیم که اون داره میگه که مزار رو که میگه مثلا محرمات رو داره میگه، اون همه تکالیف رو داره میگه. خب این که معیده، باز دیدم اونا رو، بله معیده، یعنی بازم حالا اونو میگیم، حالا اونو بعد میگیم، اون جداست. فعلا میخوام ببینیم که این روایت مثل ان یعلم اهل ولایتی فقط داره وظایف آموزشی میگه یا فراتر از اون میگیم، این به مراتب فراتر از اون داره میگه.
آره
بله، نه اون حالا اون نکته چهارم بحث میکنیم، منتها این ذیلش باز قرینه میشه برای که اون رغبت و رهبته، یعنی باز عنایت داره به اون انگیزه داشتن، ترسیدن، اینا همه چیزی فراتر از علم و آگاهی محضه، یعنی یه بُعد شخصیتی و روحی و عاطفی و تربیتی و معنای خاص داره. حالا اونو میگیم، حالا اونو ضمن این الان اشاره کردم جدا بحث میکنیم. اینم مطلب سوم. نه ما میخوایم بگیم که باره اضافه ای داره، ولی بگیدم این خیلی برای ما فرق نمیکنه، من که یه حذر هم داره نمیدونم چی داره. از شماد که من حدس و برداشت خودم اینه که یه باره اضافه ای داره با این قرینه و سیاقونا، ولی اگرم نداشته باشه اصراری رو این نداریم، چون هم یعمر هم داریم، یعنه هم داریم، یعذر هم داریم، ذیلش داریم که اون رغبت و رهبت آمده، همه اینو نشون میده که یک تکلیف تربیتیه فراتر از آگاهی بخشی بر دوش حاکمه، و اون اینی که در مسیر هدایت اونا رو قرار بده. اینم مطلب سوم در نکات دلالی. نکته بله، نکته سوم اینه. نکته چهارم این است که در این دو فرازی که اینجا آمده، صلاح و مضار آمده، مصلحت و مضرت آمده، یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم، این مصالح را به اونها معرفی بکنه و ترغیب بکنه اونها را به سمت مصالح و هشدارشون بده از وقوع در مضار. خب این مصلحت و مضار که در این روایت شریف آمده، سوال میشه که مقصود مصالح دنیوی است یا اخروی یا هر دو، مصالح دنیوی یا اخروی یا هر دو. عرض شود که قدر متیقن اینه که اینا مصالح اخروی رو حتما میگیره، این مصالح و مضار اخروی رو مسلم میگیره، اون قدر متیقنه. خود سیاق و وضعیت خود روایت اونها همه این رو افاده میکنه، ذیلش هم که ایشون خوندن باز همه نشون میده که اون جنبه اخروی در این ملحوظه. و اگر امور دنیوی هم اون بعد اخروی به اون معنا داشته باشه، طبعا در این حتما گنجانده شده. اما این که حالا فراتر از این در واقع بخواد بگه که مصالح و مضار معیشتشون و زندگی دنیایشون، یعنی همون بحث رفاه و آسایش و اینها، اونام رو میگیره یا نمیگیره، این محل تردید هست. ممکنه کسی قائل به اطلاق بشه، بگه این مصالح و مضار مطلق هم اون جنبه اخروی رو میگیره، هم اون امور معیشتی و زندگی و اینها رو میگیره. اینکه مصالح و اینکه صاحب مسکن باشن، صاحب نمیدونم زندگی مناسبی باشن، این چطور ازدواج مثلا، حالا ازدواج جنبه اخرویش خود قوی تره، جنبه اخروی داره اون میاد، ولی حالا چیزی که نه جنبه اخروی به اون معنا نداره، ولی بالاخره در صلاح آسایش زندگی مادیشون دخیله. بله ما... نه 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 درسته. نه حالا ما همین میگیم اونجایی که باشه یا نباشه بله نیست که اون معنویتش و آخرتش تغییر بکنه، چون اون چیزی که تو دنیاست بعضی چیزها مفیده به آخرته، بعضی چیزها مضر به آخرته، بعضی چیزا هم حالا اینجوری باشه یا اونجوری باشه خیلی تأثیری در اون طرف نداره، حداقل تأثیر واضح و الزامی نداره. دنیایشو طعام و شراب اونها. بله ببینید این آره، این مصالح و مضار اگر این شکل باشه، این خیلی شاید آدم حالا اطلاقش
اون چی که خاطر اون مساله و مفاسدی که مثلا ترتوت مترتبه برشی مثلا مسئله و مفسده دنیایی که برش آخرت
حالا نه همین سوال ما اینه که اگر این در بعد بحث آخرتی خیلی دخالتی نداشت اینکه کسی نه 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 نه, نه, نه. نه آجام شما بینید یه سکولار یاد گرفتید هر جا میشه یه سکولار میگید
همین سوالیش و مشکل هست
نه درست آره دیگه ما همین داریم میگید. ببینید عزیز من آقای چه شما یه چیزایی شنیدید ولی کامل نمیدونید. ببینید وقتی که میگیم که دنیا با آخرت ربط داره، این که قطعا اینطوره، شکی درش نیست، ولی بسیاری از این مباحات که خود شارع قرار داده، اصلا مباح چرا در شریعت آمده؟ این برای اینکه این امر بود، این ور و اون ورش دخالت نداره اونجا. همینجور نگی سکولار بابا همون بله به چرا همون اصلا جواب شما همونه. مباح را که شارع اجازه داده برای اینکه این دیگه حالا اینجوری بره یا اونجوری بره تو آخرتش تغییر نمیده. ببینید اعمال ما بعضیشه که این طرف یا اون طرفش دخالت اقتضایی داره، میشه استحباب و کراهت، یه وقتی ارتباط و تأثیر قاطعی داره در درجه عذاب و مثلا یا اصل عذاب و غیره، این میشه محرم و واجب. بخش زیادی هم از اعماله که وقتی مباح کرده شارع به عنوان اولی، معناش اینه که این طرف و اون طرفش ربط اونجوری نداره، دخالت در ثواب یا عقاب یا اشتداد اونها نداره. این که همینجوری نگسته کلاره. من اون روزم میگفتی چند بار خواستم این جواب رو بهتون بدم، حالا احترام کردم رد شدم، ولی حالا ببینید آخ خود وقتانم دیگه. عرض شود که بله، ما میخوایم بگیم که تو اون مباحات درجاتی داره که از دنیاوی اگر زندگیش اینجور باشه بهتره، توجه کردید؟ ولی از یه حالا باید بشید بد فکر کنید. حالا بحث این روایت رو الان عرض بکنم. قطعا حاکم در بحث زندگی مادی مردم وظیفه داره، شکی در این نیست، شکی در این نیست، ادله محکم داریم در جای خوده. مطمئن می‌کنیم این ازش استفاده میشه نمیشه. ما اگر باشیم در این سیاق با قطع نظر از چی، ممکنه کسی بگه انصراف مساله و مزار اخروی داره، ولی از طرف دیگه هم به هر حال این واژه‌های مطلقه، صلاحهم و مزارهم مطلقه، و به خصوص که در ذیل یه مقدار بحث معاش و معیشت هم آمده، همین تعابیری که در ذیل خوندن، ولی زب بعید نیست که قائل به انصراف نباشیم و بگیم اطلاق داره و شامل عرض شود که اگر این تنها بود ممکن بود انصرافی رو قائل بشیم، ولی اون ذیل و اینها ممکنه که مانع از اون انصراف بشه و اطلاق داشته باشه. بله زندگیشون رو بهتر کنیم. بله کاره، بله زندگیشونو بهتر کنیم. بله دیگه، حالا همین دیگه، همین معلوم شد سکولار نیست. این همونه که سکولار نیست، یعنی میگه زندگی عادی معمولی مباحش هم میگه شما وظیفه داری که اون مصلحتش رو تامین بکنی. حالا این معلوم شد که شما سکولار فکر می‌کنی. خیلی خب، اینم از این مسئله، اینم مسئله چهارمی که در این روایت است. مسئله پنجم و نکته پنجم در این روایت شریفه این است که همون جمله‌ای که قبلا گفتیم اینا تکراراً در اینجا تطبیق میدیم، و اون اینه که اینجا عرض شود که باز یک تعارض صدر و ذیلی از لحاظ دوتا اطلاق هست. ظاهر یعرفهم اینه که خب این کار وجوب داره، الزام داره از این، و سه شاهد گفتیم این روایت شریفه مفید الزام و وجوبه که اول بحث عرض کردیم، سه تا شاهد آوردیم. ولی این مافی صلاح و مزار ممکنه، حالا این حرف رو روش نزنیم، ولی در صلاح مافی صلاح و هم اهم از مصلحت الزامی یا ترجیحیه، و حتی ممکنه مصلحت دنیوی باشه که خیلی حالا مهم نیست. ولی عرض شود که این اون وقت همین تعارض صدر و ذیل پیدا میشه، همین چیزی که سابقا میگفتیم که مصالح اخروی همه در یک رتبه نیستن، مصالح ترجیحیه و مصالح الزامی است. مصالح دنیوی هم همینطوره، بعضی مصالح ترجیحیه، بعضی هم یه مصالح جدی زندگیه، زندگی امروز برق میخواد، توجه کردید؟ اون وقت ممکنه که بگیم که اینجا هم شبیه بحث های قبلی، نه ممکن نیست، این قطعی اینطوره که شبیه بحث های قبلی این دوتا اطلاق با هم، دوتا ظهور با هم تعارض دارن. این طرف میگه که این کارها لازم انجام بده، خب لازم امینی که ایشون میگه لازم انجام بده نسبت به مستحبات بعیده، لازم انجام بده نسبت به ترک مکروهات این بعیده، نمیگیم نمیشه ولی بعیده، بلکه مطمئنیم که همه مراتب صلاح وظیفه قطعی حکومت نیست، این اصلا اسر و حرج درش اصلا معنا نداره. یا اگر این وجوب رو بگیریم بعد اون صلاح و مصلحت و اینا رو بگیم، اما احکام الزامی یا امور دنیوی که ضرورته، اگر اون اطلاق اون رو بگیریم بعد دست از وجوب برداریم، اینجا به نظر میاد از جاهایی که اون ظهور دلیل در وجوب اینجا خیلی قویه، اون سه شاهدی که گفتیم و ادامهش هم که میگه که اصلا اسباب خلق و معیشت و نمیدونم چه اینها به این وابسته است. ظاهرش اینه که اون امور الزامی دو اخروی یا الزامی در معیشت و زندگی دنیوی، این مقصوده در روایته و حاکم وظیفه الزامی و منجز داره به این که نسبت به اون حد نصاب و حد اقل لازم در واجبات و عرشبت که محرمات و در امور اصلی ضروری زندگی نسبت به اون وظیفه داره، بیش از اون وظیفه الزامی نداره. این قرینه وجوب و الزامی که در اینجا قوی تر از جای دیگه است، این صلاح را مقیدش میکنه. بعضی جاها این دوتا ظهورهای متعارض صدر و ذیل، ظهور وجوب، ظهور صلاح در اطلاق، در بعضی جاها این ظهورها با هم تکافو داره، ولی اینجا این ظهور وجوب به نظر میاد قوی تره و از این جهت ما میگیم این حدیث دلالت بر وجوب میکنه، ولی در محدوده اون چه که جزء الزامیات دین و دنیاست، در اون محدوده، فراتر از اون دیگه از این حدیث استفاده نمیشه. نه چطور میشه که حالا میخوایم ظهور رو چه بکنیم؟ حالا ما جامعه همیشه ما احتمال میدادیم، همیشه احتمال میدادیم. بله بله بله، برق نداشته باشه، الان برق جزء ضرورت های زندگی است، ولی حالا کسی بدون برق نیست. آخرتش
از بین
میره. نه.
نه بدون
مسکن، بدون کشا. بله. عرض شود که عرض شود که من در فرانسه که مهد اروپا رفتم، جایی رو دیدم که تو کوه اونجا دارن با بسیاری از این مظاهر تمدن امروز درش نیست، خیلی هم زندگی راحت و خوب زندگی میکنه. ولی عرفاً این امور الان جز لوازم و ضروریات زندگی است. ما میگیم که ظهور در وجوب اینجا اقواست و اون رو مقید میکنه، نه اینکه این اقوا باشه و اون وقت حمله بر جامعه بکنی. اگر این طرف اقوا بود حمله بر جامعه میشد. اینم مطلب باید عرف نگاه کرد دیگه، و این متغیر هم هست به خلاف اون واجبات و محرمات. به نظر میاد این جزء چیزای ضروری هم بوده، ولی حالا مثلا 50 سال قبل این نبوده، ولی الان جزء الزامیات زندگی به حساب میاد. اینم بله بله، همه هلاک و چه هم آمده که اینا قرینه هست دیگه. اینم از این مسئله، این 5 مسئله ای که در این روایت بود. البته 5-6 مسئله دیگه هم هست که در روایت قبلی گفتیم عیناً اینجا قابل تطبیقه، که اونا رو من دیگه تکرار نمی کنم، خودتون میتونید ملاحظه بکنید. و صلی الله علی محمد.